ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یکی از بلندپایگان افغان از یک عملیات انتحاری در کابل جان سالم به در برد. باراک اوباما از رهبران عراق خواست برای کشور خود راه حلی سیاسی پیدا کنند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست که فراجناحی عمل کند. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری از افغانستان آغاز می‌کنیم. به گفته پلیس این کشور، بامداد روز شنبه در کابل پایتخت افغانستان، راننده یک خودروی حامل بمب اتومبیل خود را در کنار خودروی نظامی یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان منفجر کرد. همکنون ژوبین احمدی خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از کابل با ماست تا نگاهی داشته باشیم به این رویداد. آقای احمدی، من بهتون سلام میکنم. مایل هستم بدونم که دقیقاً این اتفاق در چه ساعتی و در چه شرایطی در افغانستان رخ داده.
بله، من هم سلام تقدیم میکنم به شما و شنونده هایتان. حوالی ساعت 7:10 صبح امروز صدای یک انفجار نیرومند در شهر کابل شنیده شد. البته این یک حمله انتحاری بود که در ساحه حوزه پنجم امنیتی شهر کابل رخ داد و انتحار کننده میخواست معصوم استانکزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را هدف قرار بده، اما در این حمله با آقای استانکزای کدام آسیب نرسید. در صحبتهایی که با جنرال ظاهر قمندان امنی شهر کابل داشتیم، این حمله را یک حمله شورشی عنوان کرد و گفت که حمله کننده با استفاده از یک موتر میخواست آقای استانکزای را تیر کنند، اما آقای ظاهر گفت که در این حمله یک فرد ملکی کشته شده و یک تن دیگر زخم برداشته است.
آیا مظنون رو تونستن دستگیر کنند مقام های پلیس؟
خب، این حمله یک حمله انتحاری بوده که فرد انتحار کننده با استفاده از موتری که با خود داشته خود را انتحار کرده و انتحار کننده کاملا از بین رفته و کس دیگر تا حالا مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته.
با توجه به اینکه در کابل هم قرار بوده که امروز تظاهراتی در حمایت از تصمیم عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان در اعتراض به اون چیه که تقلب گسترده در این انتخابات نامیده شده برگزار بشه، تا چه اندازه این ارتباط داشته به نظر شما این حمله انتحاری با تظاهرات امروز؟
خب دقیقا، امروز تظاهرات با حمایت دکتر عبدالله یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای افتید در کابل، اما بر اساس گزارش هایی که بر ما رسیده، چون در این روزها با حکومت آینده افغانستان گفتگوهای صلح بیشتر روی زبان هاست و بر اساس گزارش هایی که ما داریم، طالبان بیشتر علاقمندند تا با پذیرفتن شرط هایشان در حکومت آینده افغانستان در پروسه صلح سهم بگیرند و در پروسه شرکت کنند. هرچند قبلا نیز برخی از حلقات شورای عالی صلح در این پروسه قربانی شدند، اما باز هم خوشبینی های وجود دارد که طالبا در حکومت آینده افغانستان در این پروسه شرکت کنه و بر اساس گزارش هایی که ما داریم، ممکنی کار برخی از حلقات و کار دشمنان حکومت افغانستان باشه که نمیخواهند صلح و امنیت در افغانستان تطبیق شوند.
آیا مشخص شده کسی مسئولیت انفجار امروز رو به عهده گرفته؟
بله، در صحبت هایی که با مقام های امنیتی افغان ما داشتیم، تا حالا کسی یا گروه مسئولیت این حمله انتحاری را به دوش نگرفتند.
شما اشاره هم داشتید به مسئله شورای عالی صلح افغانستان که وظیفه نظارت بر گفتگو با شبه نظامیان طالبان رو به عهده داره. با توجه به اینکه این گفتگوها در جریان هست، آیا این وضعیت یا دست زدن به این اقدامات، اگر که طالبان این اقدامات رو به عهده بگیره، نمیتونه به اون چیزی که پیشبرد صلح نامیده میشه ضربه وارد کنه؟
خب دقیقاً، اگر کار خود طالبان باشه میتونه در روند گفتگوهای صلح تاثیرات کاملا تاثیرات منفی به جا بگذاره، اما بر اساس گزارش ها تا حالا گروهی هم که از جانب طالبان باشه مسئولیت این حمله شورشی را به دوش نگرفته و تا حالا گزارش دقیقی وجود نداره که کس وقوعی حمله را به دوش گرفته باشه و تا حالا گزارش های در این مورد وجود نداره و ممکن بر پروسه صلح تاثیرات منفی بجا بگذاره.
سپاسگزارم جوبین احمدی، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که از کابل ما رو همراهی میکرد در خصوص انفجاری که امروز شنبه کابل شاهدش بوده، پایتخت افغانستان که یکی از بلندپایگان افغان از این عملیات انتحاری در کابل جان سالم به در برده. خبرها رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. این بار به عراق می رویم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگویی با شبکه خبری CNN از رهبران سیاسی عراق خواست متحد شوند و راه حلی سیاسی برای بحران داخلی کشور خود ارائه کنند. به گفته آقای اوباما راه حل نظامی برای عراق متصور نیست. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو افزود می‌خواهد عراقی را ببیند با یک سازوکار رهبری که شیعه و سنی و کرد را در بر می‌گیرد. تازه ترین سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد عراق زمانی مطرح می شود که با پیشروی های اسلامگرایان افراطی و عضو گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، بحران آن کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. در همین ارتباط گزارشی هم بشنوید از آخرین وقایع مرتبط با عراق از مهرداد قاسمفر.
نیروهای عراقی روز جمعه با هدف حمله به مواضع شبه نظامیانی که قصد پیشروی به سمت بغداد را دارند در مناطق شمالی پایتخت مستقر شدند. این در شرایطی است که دولت عراق از ایالات متحده خواستار حمله هوایی برای عقب راندن گروه‌های مسلح شده است. در همین حال آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان درخواست کرده است که دولت جدید در بغداد هر چه زودتر کارش را آغاز کند. درخواستی که ممکن است فشارهای موجود بر نوری‌المالکی برای کنارگیری از قدرت را افزایش دهد. علی صدرزاده کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه میگوید
آقای سیستانی به طور سنتی هیچ وقت طرفدار 100% آقای مالکی نبوده. این اعلام تشکیل به اصطلاح میلیشیای شیعه هم که در روز اول در اون اعلامیه اولشون صادر کردن در حقیقت ترس ناشی از حمله گروه داعش به مکان مقدس شیعیان بود. بعد هم ظاهرا اطرافیان آقای سیستانی دیدن که این اعلامیه ممکنه یک خطراتی در برداشت توشه دوباره در تفرقه بیشتر ایجاد گروه‌های مسلح شیعی جدا و پراکنده از دولت سهم داشته باشه. به همین دلیل یک اعلامیه دومی صادر کردن، گفتن همه این گروه‌ها بایستی تحت نظارت نیروهای مرکزی باشن، ولی از طرف دیگه چون با آقای مالکی و سیاست‌های آقای مالکی هم توافق ندارن اعلام کرده که به این صورت مملکت نمیشه اداره کرد، بایستی هر زودتر دولت تشکیل بشه. و همونطور که می‌دونیم آقای مالکی پس از انتخابات تا به حال موفق نشده این دولت رو تشکیل بده، با اینکه بزرگترین فراکسیون در مجلس هست، ولی حتی نتونسته شیعیان دیگری از جمله آقای مقتدی صدر و دیگران هم با خودش متحد کنه، صرف نظر از اینکه سنی ها هم خانه خواه باش مخالفند. و در حقیقت آقای سیستانی هم مشکل سیاسی جامعه عراق میبینه که در حقیقت شخص آقای مالکی است که ظاهرا قابلیت این که یک دولت ملی فراگیری تشکیل بده نداره.
باراک اوباما روز پنجشنبه بعد از برگزاری جلسه‌ای با تیم امنیت ملیش ضمن تأکید بر آنکه آمریکا وارد جنگ زمینی در عراق نخواهد شد، پیشنهاد کرده است که 300 نظامی آمریکایی را با هدف هماهنگی و سازماندهی‌های لازم برای مقابله ارتش عراق با شبه نظامیان به بغداد بفرستد.
ما آمادگی داریم تا گروه کوچک 300 نفری از آمریکایی ها را برای آموزش و دادن مشورت به نیروهای امنیتی عراق با آنجا اعزام کنیم. با این حال نیروهای آمریکایی هرگز قصد ندارند که به جنگ در عراق بازگردند.
با این حال آقای اوباما درباره این که آیا او با انجام حملات هوایی مورد تقاضای نوری مالکی نخست وزیر عراق به مواضع شبه نظامیان توافق کرده است یا خیر هنوز سخنی نگفته است. در همین حال قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی با ادامه نگرانی ها از وضعیت عراق روند صعودی خود را حفظ کرد و به 115 دلار در هر بشکه، یعنی بالاترین قیمت در 9 ماهه اخیر، افزایش یافت.
گزارش مهرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم. خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران و کشورهای 5+1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای ظریف روز جمعه در وین در اتریش در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هنوز نمیتواند بگوید که متن مشترکی وجود دارد. به گفته آقای ظریف بر سر قسمت‌هایی از متن نهایی توافق وجود دارد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این حال تاکید کرده که احساس می‌کند در طرف مقابل تلاش برای موازنه به گفته او زیاده خواهانه وجود دارد و او فکر می‌کند که طرف‌های مذاکره ایران باید از این موازنه خود صرف نظر کنند. درباره پنجمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و پنج به علاوه یک که روز جمعه در وین به پایان رسید، کیان معنوی گفتگویی را داشته با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که در محل برگزاری این مذاکرات بوده.
اون چیزی که هیئت‌های مذاکره کننده اعلام کردند اینه که متنی دارند با جاهای خالی بسیار زیاد، جاهای خالی که به هر حال اعلام کردند که اختلافات اساسیشون همچنان پابرجا هست. کار رو از موارد ساده تر که میتونستن راحت تر درباره اونها صحبت بکنن آغاز کردند. اونطوری که مذاکره کنندگان گفتند این مسئله تازه‌ای نیست، در همه مذاکرات بین المللی و توافق‌ها اینجوری انجام میشه که ابتدا کار رو از موضوعات ساده تر شروع می‌کنند و معمولا تا ثانیه‌های آخر توافق همچنان اختلافاتی پا بر جا هستش.
خانم کاویانی، آیا طرف‌های مذاکره ابراز نظرهایی هم پس از پایان نشست روز جمعه در جمع خبرنگاران ارائه دادند؟
بله، محمد جواد ظریف پس از پایان این مذاکرات به میان خبرنگاران ایرانی که با خودش از ایران آورده بود اومد و صحبت‌های رو مطرح کرد. او درباره این گفتش که طرف مقابل باید تصمیم‌های سختی بگیره و همچنین گفتش که به صورت شفاف ایران مواضع خودش رو نشون داده و از نیازهای عملیش صحبت کرده. همچنین گفتش که در دیداری که با ویلیام برنز داشته، او درباره تعهد رئیس جمهوری آمریکا برای دستیابی به توافق تا 29 تیر ماه صحبت کرده و بار دیگه بر این موضوع تاکید کرده. محمد جواد ظریف همچنین درباره دارایی‌های ایران گفت که قرار بود بخشی از این دارایی‌های توقیف شده در پی دستیابی به توافق ژنو آزاد بشه و گفتش که برخی تأخیرات وجود داشته که این موضوع هم برطرف شده. همچنین از سوی گروه پنج به علاوه یک، مایکل من سخنگوی کاترین اشتون بیانیه‌ای رو منتشر کرد و گفتش که طرفین در پی تلاش‌هایی که در طول یک هفته کردن کار تدوین توافق رو آغاز کردند و گفتش که نمایندگان شش کشور قرار هستش که روز پنج شنبه آینده در بروکسل دیداری داشته باشن با حضور کاچنشون که درباره این مذاکرات صحبت بکنن. اون چیزی که مشخص هست اینه که طرفین دارن سعی میکنند که با مذاکراتی فشرده تعهد خودشون رو و اراده خودشون رو به دستیابی به توافق تا پایان مهلت شش ماه نشون بدن، اما مشخص نیست که آیا تا این زمان بتونن فاصله نظرهای خودشون رو به یکدیگر کمتر و کمتر بکنن تا بتونن به یک توافق دست پیدا کنن.
در گفته های آقای ظریف، آیا شما به نحوی نشانه ای از واکنش به رویکرد طرف مقابل در پیشرفت مذاکرات دیدید؟ نشانه ای که احتمالاً بیانگر خوشنودی یا ناخوشنودی ایشون از روند مذاکرات تاکنون باشه؟
محمد جواد ظریف در این دور و خصوصا تیم ایران اعضای مذاکره کننده همگی از روز اول چند باری به مواضع طرف مقابل با اصطلاح زیاده خواهانه اشاره کردند. اون چیزی که مشخصا اینجا دربارش صحبت شد این هستش که گروه پنج به علاوه یک تمایل زیادی داره و میخواد از ایران که ایران از تعداد سانتریفیوژهاش بکاهه. سانتریفیوژهایی که هم اکنون تعداد اونها 19,000 هست و حدود 9,000 تای اون هم اکنون فعال هست. این رقمی است که تا اینجای کار پنج به علاوه یک گفته که برای اونها این رقم غیر قابل قبوله و ایران هم در سر موضع خودش ایستاده و میگه که میخواد که برنامه هسته‌ایش رو به شکلی که هست ادامه بده. اون چیزی که مشخص هست اینه که در پایان مذاکرات و در صورت دستیابی به توافق هر دو طرف، این مسئله ای هستش که هم مذاکره کننده چینی هم مذاکره کننده روس به اون اشاره کردن که هر دو طرف باید تصمیم‌های سختی رو بگیرن، از سوی ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش و از سوی کشورهای پنج به علاوه یک اقداماتی در راستای رفع تحریم ها.
گزارش رو شنیدید، گفتگویی بود با هانا کاویانی. اما همونطوری که در خبرها هم شنیده اید، کارلوس کیروش مربی تیم ملی ایران گفته که ایران میخواهد یک رقیب سرسخت برای آرژانتین باشد. شما بازی امروز ایران و آرژانتین رو چجوری میبینید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و از نتیجه بازی و از بازی و پیشبینی بازی امروز برای ما بگید. 2042022112212 از همکنون در اختیار شماست.